أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به مطالبی بود که قبل از ورود در بحث اقتضاء نهی از عبادت و معامله نسبت به فساد مطرح بود. در ذیل مطلب چهارم عرض کردیم وصف صحت انتزاع میشه از یک عمل به لحاظ اثر آن. تا اثری فرض نشه برای یک عمل نمیشه انتزاع کرد وصف صحت را از آن. البته وقتی شارع اثری را مرتب کنه برای یک عملی، شک کنیم این عمل واجد اجزاء و شرائط هست، شارع بگه بنا بگذار بر این که این عمل صحیح هست، این ظهور عرفیش این هست که یعنی بگو این عمل واجد اجزاء و شرائط هست، نه این که بگو این عمل ذو اثر هست. تعبد به صحت عمل مشکوک و صحه مساوق است با تعبد به وجود اجزا و شرائط این عمل، و به تبع تعبد به وجود اجزا و شرائط عمل ما آثار شرعی آن را بار می کنیم. ضمناً عرض کردیم که تفسیر صحت به تمامیت درست نیست. صحت در مقابل فساد، تمامیت در مقابل نقصان. شاهد مهمش اینه که گاهی به عمل ناقص شارع اکتفا میکنه از باب اینکه اخلال به غیر ارکان احیانا هست، حدیث لا تعاد جاری میکند، اتمام فی موضع القصر است عن جهل بالحکم، دلیل خاص آن را صحیح می داند با اینکه ناقص است. در صحیحه زراره در وسائل جلد 11 صفحه 253 راجع به عمره مفرده در ماهای حج فرموده است که خب شخصی که عمره مفرده به جا میاره، فرقش با عمره تمتع اینه که محتبسه به حج نیست، اگر خاص میتواند برگردد، مثل امام حسین علیه السلام که عمره مفرده به جا آوردن در اشهر حج و محتبسه به حج نبودند، و لذا روز هشتم ذیحجه که مردم به سمت عرفات حرکت می کردن، ابی عبدالله علیه السلام به سمت کوفه حرکت کرد. عمره مفرده این خاصیت رو داره. بعد امام فرمودن فَإِنْ اَقَامَ بِمَكَّةَ إِلَى الْحَجِ، حال اگر موند در مکه و حج به جا آورد، فَعُمْرَتُهُ تَامَّةَ، عمره او عمره تامه است، چون از میقات محرم شده برای آن، و حجتهو ناقصتون مکیه، ولی حج او با این که حج تمتع می شود اما حج ناقص است، فرق می کند با حج تمتع هایی که متمتع به جا می آورد. او در میقات بالقوه برای حج هم محرم شده، اما این شخصی که عمره مفرده به جا آورده در مکه محرم شده برای حج، حجش حج تمتع است اما حج تمتع ناقص، صحیح است ولی ناقص است. چون ناقص است، ما وفاقا لسید زنجانی عرض کردیم مجزی از حجت الاسلام نیست، چون آیه می فرماد و اتم الحج و العمره لله، در روایات فرمودن بر هر مکلف مستطیعی در طول عمر واجب است یک بار عمره تامه و حج تام به جا بیاورد. این حج حج تام نیست. ببینید صحیح است ولی تام نیست. ما یک مثالی زدیم که بعد از سلام نماز قضاء سجده منسیه باید به جا بیاره، اینم گفتیم صحیحان ولیس به تامه، صحیح هست چون این عمل فاسد نیست، این نماز فاسد نیست، ولی تام نیست چون واجب از قضاء سجده. این رو ممکنه کسی جواب بده بگه خب صحیح هست یعنی صحیح تأخلی است، مثل هر عمل مرکبی که هنوز تمام نکردیم آن را. هر عملی که ما هنوز در اثنا آن هستیم طبیعی است که فاسد نیست چون صحیح تأخلی است ولی صحیح فعلی نیست. اگر قضا بکنیم سجده را میشه صحیح فعلی و تام. قبل از این که آن را قضا بکنیم اگر هنوز تأخل برای قضا دارد، اتیان به عمل منافی نکنیم، صحیح تأخلی است. و لذا این مثال رو ممکنه کسی مناقشه کنه بگه در این مثال صحیح و تام فرقی نمی کنه، چون صحیح در اینجا معنی صحیح تأخلی هست نه صحیح فعلی. عمل مرکبی که هنوز در اثنان هستید مثل وسط نماز، خب این نماز صحیح هست ولی صحیح تأخلی است، طبیعی فاسد نیست ولی صحیح فعلی هم نیست. ولی زمان این مثال رو ممکنه جواب بدیم، اما مثال های دیگه برای اینکه فرق بین صحیح و تام روشن بشه کافیه.
این نقصان به لحاظ شرایط مکارم بلا عقلا محال است که شارع همچنان مرکب تام را بخواهد دالا که بگه صحیح هست و مستحب،
لازم نیست،
جزء مستحب
لازم نیست بالفعل بخواهد، ولی بالاخره این عمل شما تام نیست، ممکن است مستحب باشد، اصلا نماز با ترک قرائت بدون تعمد این اصلا ممکن است امر نداشته باشد، به هر حال امر هم داشته باشد ناقص است، چون نماز تام نمازی است که با قرائت باشد. ولذا شما نمیتونید به دیگری اقراء به جهل کنید، بگید آقا بر تو قرائت با اینطور تعبیر کنید، بگید آقا شما نماز بی قرائت بخوان به گردن من، یا نماز با این قرائت ملحونه به اونه میگوید ملحونه، به اون میگید نماز با همین کیفیتی که میخوانی بخوان. هر کس به شما گفت که این نمازهایت باطل است، این نمازهایی که خواندی باطل است، بیاور پیش من تا او را محکوم کنم. این بنده خدا هم حالا ترک قرائت میکنه یا اکتفا میکنه به همون کیفیت قرائت، بعد یک عالمی به او میگه که شما چجور نماز میخونی با ترک قرائت یا با این قرائتی که من شنیدم از شما؟ میگه حاجی فلانی استاد حوزه اینجور فرمودن. میان سراغ این استاد حوزه، میگه خب من به او خدمت کردم، من کاری کردم که او مشمول حدیث لاتعاد شد، او جاهل قاصر شد، جاهل قاصر که عملش صحیح هست. میگیم به او خدمت کردی اما به خودت خیانت کردی، به او خدمت کردی که عمل او صحیح هست اما به خودت خیانت کردی، تسبیب کردی به ترک واجب، چون واجب اولی در حق او نماز با قرائت صحیح هست. شما به مهمان هم غذای نجس بخورانی سیر بشود، بعد از اینکه غذای نجس خوراندی به او بگویی برو دهانت را آب بکش، به او خدمت کردی. شکم سیر خلاصه شکمی را از عذاب در آورد، اما خودت خیانت کردی که تسبیب کردی به حرام واقعی، یا در مانعنفی تسبیب کردی به ترک واجب واقعی. و هر حال در مطلب پنجم، صاحب کفای فرمود صحت در عبادت مجعول شرعی نیست، ولی در معاملات مجعول شرعی است. ما اصل مدعایشون رو قبول کردیم، گفتیم که در عبادت متعلق امره، عبادت هم خصوصیت نداره، هر واجبی ولو عبادت نباشد مثل دفن میت متعلق امر است. شارع بعد از وجود متعلق امر در خارج حکم جدیدی ندارد. بله امتثال امر مستت امر است، اما اینطوری که شارع اگر نماز شما واجد اجزاء و شرائط باشد برای این نماز شما حکمی به نام صحیح بودن جعل کند، ولی در معاملات موضوعا برای حکم شرعی. اذا وجد عقد النکاح تحققت زوجیه، ولذا حکم انحلالی است. هزار عقد نکاح در خارج موجود بشود، هزار زوجیت موجود می شود. و تعجب از بعض المعاصرین در درسنامه اصول فرمودن در معاملات هم ما یک جل بیشتر نداریم. عقد النکاح سبب للزوجیه، حالا در خارج این عقد نکاح را با اجزا و شرایطش بیاوریم، عقل است که میگوید که این مصداق اون جعل واحد شرعی است. و الا شارب به تعداد افراد عقد نکاح که حکم ندارد، یک حکم بیشتر جعل نکرده است. آقا برفرض ما بگیم جعل واحده، از نظر عرفی مجعول که حکم شرعی است به تعداد افراد موضوع متعدد می شود، مثل عدم و نجسان، یک جعل است اما این خون روی دست من نجس است، خون روی دست شما نجس است. عقد نکاح هم یک جعل برفرض بیشتر نداشته باشد، که ما البته این را هم نمیپذیرفتیم ولی برفرض قبول کنیم، اما به جعل واحد مجعول متکثر داریم، به تکثر افراد عقد نکاح. ولذا در شبهات موضوعیه ایشون استصحاب حکم جزئی رو جاری نمی کنند. مثلا بعد از عقد نکاح این مرد زنش را طلاق داد، بعد رجوع کرد در طلاق، نمیدونیم رجوع در طلاق قبل از انقضاء عده بود یا بعد از انقضاء عده. زنش رو طلاق رجعی داد بعد رجوع کرد، کی رجوع کرد نمیدانیم، قبل از انقضاء عده رجعی یا بعد از آن. خب اگر استصحاب موضوعی جاری نشود، مثل مجهول تاریخ که استصحاب موضوعی یا جاری نمی شوند یا تعارض می کنند، استصحاب بقا عده الی زمان رجوع و استصحاب عدم الرجوع الی زمان انقضاء عده، حال یا جاری نمی شوند یا تعارض می کنند، نومد میرسه به اصل حکمی استصحاب بقا زوجیت. ایشون چجور استصحاب میکنه بقای زوجیت را؟ استصحاب بقای زوجیت شرعیه میکنیم دیگه، ما شک در جعل کلی که نداریم، شک داریم در حکم جزئی. اگر حکم جزئی انحلال ندارد به تعداد افراد موضوع، چجور میخواییم ارکان استصحاب را در این حکم جزئی تمام بدانیم و استصحاب حکم جزئی بکنیم؟ ولذا ما قبول داریم صحت در معاملات یعنی ترتب اثر شرعی بعد از وجود هر معامله، و این به تعداد افراد معامله متعدد میشه و صحت معامله یعنی ترتب اثر شرعی، ولذا مجعول شرعی هست. اما
صحت امر شرعی میشه ولی امر شرعی تخیلی و عرفی.
بالاخره همه امور اعتباری وهم عقلی هستند ولی از نظر عرفی یک وجودی دارند، که همین وجود منشأ آثار است. بقای زوجیت اثر دارد، اساس جواز استمتاع است.
اشکال مبنایی
که خودشون هم قبول دارن در اصول، در بحوث در بحث استصحاب بودن صفحه 66 هست، تصریح میکنن که حکم جزئی وجود عرفی دارد و لذا ارکان استصحاب در اون تمام میشود، لهو واقع اون عرفی. اما تقریب های صاحب کفایه در این بحث یک مقدار جالب نیست. مثلا ایشون راجع به این که صحت در عبادات مجعول شرعی نیست، فرمودن صحت در عبادات از لوازم اتیان به مأمورون به از عقلن، حیث لا یکاد و یعقل و معه و ثبوت الاعادت عبر قضا وقت تکون و به سقوط الامر الاختیاری الواقعی بالاتیان بالمأمور به الاضطراری و الظاهری فتکون و مجهولتن شرعا. اما همین صحت در عبادات اگر از باب مسقطیت باشه، نه از باب امتثال امر. این میشه مجهول شرعی. نماز اضطراری مریض صحیح شرعی است. چرا؟ برای اینکه شارع میتواند بگوید اگر در اثناء وقت یا حتی بعد از گذشته وقت خوب شدی باید آن را اعاده کنی یا قضا کنی. اما شارع آمد گفت نه، همون نماز نشسته ای که خواندی در حال بیماری مجزی است. حال که این رو گفت صحت این نماز اضطراری مجعول شرعی است، تخفیفا و منتا علی العباد مع وجود المقتضی للامر بالاعاده والقضاء، کأنه در عبادات هم اگر امتثال امر مطرح نشود مسبتیت مطرح بشه، اینجا صحت مجعول شرعی است. خب آقا در مورد امتثال هم امتثال مسبت امره، همون امتثال امر واقعی هم مسبت امره، منتها اونجا میگه معقول نیست شارع امتثال امر و مسبت امر قرار نده، اما در امر اضطراری شارع معقول هست که امتثال امر اضطراری و مسبت امر اختیاری قرار نده، ولی چون امتنانن قرار داد و مسبت او کرد صحت مجعول شرعی است. آقا صحت مجعول شرعی نیست، اونی که مجعول شرعی است در این گونه موارد این است که تکلیف را مغیا کرده است به عدم اتیان به این مأمور به اضطراری، این مجعول شرعی است. شارع گفته یجب علیک الصلاة قائما الا ان تصلی قاعدا ان مرض، این مجعول شرعی است. صحت این نماز نشسته در حال بیماری موضوع یک اثر شرعی نیست، مگر بگید خود این مسقطیت یک نوع اثر شرعی است که خب دیگه نزاع لفظی میشه، نزاع لفظی میشه دیگه، نمیشه بحث ماهوی بکنیم. شما اسم مسقطیت اتیان به مأمورون به اضطراری را نسبت به امر اختیاری میذاری صحت این فعل اضطراری، حالا لا مشاحته فی الاضطرار. اما راجع به صحت در معاملات ایشون گفته مجعول شرعی است، ولی یه تعبیری داره میگه حیث و ان ترتب الاثر علی معاملت یکون به جعل شارع ولو امضاء، نعم صحت کل معاملت شخصیه و فسادها لیس الا لعجل انتباقها مع ما هو المجعول سببا. این نعم یعنی چه؟ ما فهمیدیم صحت معاملات چون در طول وجود معامله با اجزاء و شرایط آن اثر شرعی بار می شود و لذا این یعنی صحت در معاملات مجعول شرعی است، این را فهمیدیم. اما این نعم صحت کل معاملت شخصیه و فسادها لیس الا لعجل انتباقا مع ما هو المجعول سببا و عدمه، یعنی چه؟ استثناء نباید بزنید، باید اینجور بگید، بگید ما چون مرادمون از صحت در معاملات ترتب اثره، اثرم شرعیه در معاملات، صحت در معاملات مجعول شرعیه. اما این که شارع وقتی میگه عقد النکاح العربی نافذون، این عقد نکاح من عربی است یا عربی نیست، این دیگر یک امر تکوینی است. این که مجعول شرعی نیست، این در حقیقت استثناء نمیشه از این که صحت کل معاملت مجعول به جعل شرعی، یک توضیحی بشه. که هر موضوعی شما میگید از دم و نجسون نجاست هر دمی مجهول شرعیست، اما اینکه این خون است یا رنگ سرخ است اوی امر تجوی نیست. ولی این رو به صورتی صاحب کفایه گفت مبهم بود، نعم کنه اوی استدراکی میخواد بکنه، اتفاقا باید به جای نعم گفت کلا. میگفت یه وقت اشتباه نکنید، این که موضوع اثر شرعی منطبق است بر این عقد نکاح شما، این عقد نکاح شما عربی است یا عربی نیست، جوزت و کنفسی و اول معدان میگن جوزت و کنفسی به جای زوجت و کن، این عقد نکاح عربی است یا عربی نیست، این یا شبه مصداقیه. نمیدونیم این آقا که داشت میخوند و لحجه غلیظ عرض سبت خدمتتون که بعضی از شهرها عربی صحبت میکرد، یه عربی بود، فارسی بود، ترکی بود، چوبه مصداقی. این بله مثل هر موضوع تکوینی دیگر، این ربطی نداره به این که ما بگیم صحت مجهول به جعل شرعی نیست، صحت مجهول به جعل شرعی مطمئن موضوع صحت عقد نکاح عربیه، مثل این موضوع نجاست دمه. خب این که این رنگ سرخه یا خونه، خب این که دیگه معلومه این مجهول به جعل شرعی نیست، این موضوع اثر شرعیه. بعد صاحب کفایه اینجوری بیان میکرد. خب حالا همینجوری که خودش بیان کرده، بیان کرده که طلبه ها از سبت خدمتون که 30 سال درس میخونن تا بفهمن کفایه چی میگه. بگذاریم مطلب ششم در کفایه فرموده که اگه نوبت به اصل عملی برسه، شک میکنیم که آیا نهی در عبادت مستلزم فساد هست یا نه، نوبت به اصل عملی برسه، در خود استلزام، در خود ملازمه بین نهی از عبادت و فساد آن که نمیشه اصل جاری کرد، چون حالت سابقه متعقنه نداره، از ازل یا نهی از عبادت ملازم با فساد بوده یا نبوده، حالت سابقه متعقنه نداره تا استصحاب عدم ملازمه جاری کنیم. این رو در بحث مقدمه واجب هم گفت. پس باید چیکار کنیم آقا؟ ایشون فرموده بیایید در مسئله فقهیه، یعنی در خود فساد، نه در ملازمه که مسئله اصولی است، در خود فساد اصل جاری کنید. در معاملات خب اصالت الفساد داریم، اگر عام می نداشتیم اقتضای صحت معامله کنه، اصالت الفساد جاری میشه. عقد نکاح فارسی یا نکاح معاتاتی استثاب میگوید که بر او اثر زوجیت مترتب نشده است، و همینطور در عبادت وقتی نهی دارد استثاب میکنیم که امر ندارد، استثاب عدم امر جاری میکنیم، میشه فساد دیگه. آه این اصالت الفساد در معاملات رو اولی مقدار بیشتر بازش کنید، از بس از روز اول به طلبا گفتید اصالت الفساد در معاملات شد براشون یک اصل مقدس، این چه اصلیست؟ این استصحاب در شبهات حکمیه است. کسانی مثل مرحوم آقای خونساری، این فقیه بزرگ، و در معاصرین آقای زنجانی اصلا میگن دلیل استصحاب از استصحاب در شبهات حکمیه انصراف داره. چه استصحاب بقای حکم، چه استصحاب عدم حکم. پس چجور میخوایید استثاب کنید که این نکاح فارسی یک زمانی اثر زوجیت نداشت، الان یعنی قبل از این که این نکاح فارسی یا نکاح معاطاتی بین این زن و مرد خوانده بشود اینها زوجیت نداشتند، استثاب بکنیم بعد از این عقد نکاح هم زوجیت ندارند. کسانی هم مثال خوبی که ما هم فکر ایشان هستیم، استصحاب در بقای احکام را در شبهات حکمی قبول ندارند و گاهی این اصالت الفساد بازگشتش به استصحاب بقای حکمه. مثلا شک میکنیم طلاق، پشت تلفن دو تا شاهد عادلم نشستن تو نجف میشتون، ما اینجا میگیم زوجت و موکلی یا قالب، اون دو نفرم میشتون، کافیست یا کافی نیست؟ آی سیستانی احتیاط واجب میکنم. یه دست فتوا میدن که این حضور شاهدین عدلین نیست، که حضور نیست که، این تلفن که حضور نیست. حالا شک کرد اینجا بعد از این طلاق با اسماع تلفنی دو نفر عادل مشکوک الصحه و الفساد است، خب میخواییم استثاب کنیم بقای زوجیت را و این استثاب بقای احکام است. اینو دیگه آقای خویی هم قبول نداره. ولی مشهور هم استثاب عدم احکام را در شبهات حکمی قبول دارن، هم استثاب بقای احکام را در شبهات حکمی قبول دارن. ولی اونایی که قبول ندارن چه بکنن؟ بعضی ها ممکنه بگن آقا ما استثاب میکنیم، عذر میخوام، ما در این مثال مثلا شک در صحت طلاق تمسک میکنیم به اطلاق دلیل زوجیت اون بعد از عقد نکاح، عقد نکاح سبب زوجیت او اطلاق داره، اطلاق داره. دلیل نفوذ طلاق مقید این اطلاقه، شک میکنیم در مقید تمسک میکنیم به اطلاق دلیل مطلق دیگه. میگیم آقا اون دلیل که میگفت عقد نکاح سبب زوجیته ناظر نبود به اون اسباب زوال زوجیت، اصلا ناظر به این اسباب زوال زوجیت نبود. مثل این اونه که ارث سبب ملکیت ارثه، ارث یعنی لذکره مثل از دل انسه، این که شخص مورثش بمیرد موت مورث سبب ملکیت وارث است. بعد این وارث میاد این ارث رو می فروشد به دیگران به بیع تعلیقی، مثلا بیع غیر منجز، شک میکنیم بیع غیر منجز صحیح است یا صحیح نیست، استثاب بقای ملکیت این وارث رو بخواییم جاری کنیم میشه استثاب در شبهات حکمیه. یکی بگه ها اطلاق دلیل من مات ابوه یملک ما ترکه اقتضا میکنه که هنوزم این وارث مالک ماترک پدرش هست، این درسته. آقا این دلیل ارث کار نداره به اسباب مزیل ملکیت، که وارث با از چه راههای ملکش تا به دیگران منتقل کند کاری به اونا نداره. اون میگه ارث سبب ملکیت، تازه میشی مالک، حالا این ملک رو چجوری میتونی به دیگران منتقل کنی؟ اطلاقی در دلیل ارث نیست. ما واقع مطلبش توجیه پیدا نمی کنیم برای این اصالت الفساد در معاملات، بنابراین انکار استصحاب در شبهات حکمیه مطلقا کما هو مبنى السید الخنصاری او فی خصوص بقاء الحکم السابق کما هو مبنى السید الخوئی و هو الصحیح. مگر یک ادعایی بکنیم بگیم درسته که استصحاب به وجه مطلق مورد به وجه مطلق مورد سیره و غلائیه نیست، اما بلا اشکال سیره و غلائیه و متشرعیه در فرض شک در سببیت یک شیئی برای زوال ملکیت، زوجیت، سیره عقلا و متشرع بر بناء بر بقاء حکم سابقه است. نیاز به دلیل استصحاب نداریم، سیره عقلاییه اینه. شک بکنن در تمامیت یک سببی برای زوال زوجیت، زوال ملکیت، احداث زوجیت، احداث ملکیت شک بکنن، عموم فوقانی هم نداشته باشن، بنابر عدم میگذارن. آقا همزمان من خودم خونم رو فروختم به شما، وکیل مطلقم خونه رو فروخت به برادر شما همزمان. خب آقایون چی میگن؟ میگن هیچ کدام از این دو بین نافذ نیست، یه ترجیح بلا مرجح هست. و احتمال نمیدید که شارع بیع من اصیل را تنفیذ کرده باشد، بگه با وجود بیع اصیل بیع وکیل در اون زمان نافذ نیست؟ احتمالش که میدیم. اما چرا فقها میگن نه بعد از اینکه دلیل حل الله به تعارض کردیم دو بین رو نتوانست با هم بگیرد، بنا میذاریم که هنوز من که مالک سابق این ملکم هنوز هم مالکم. یک بناء عقلایی و متشرعی است و لذا ما با این بیان اصالت الفساد در معاملات را قبول میکنیم. اما در عبادات ما نفهمیدیم یعنی چی اصالت الفساد. آقا فرض اینه که یک عبادتی امر داره، یک حسه ای از آن نهی داره، مثل صلات فی الحمام. شک میکنم در اقتضای نهی از صلات فی الحمام للفساد، خب چرا نتونم براءت از شرطیت عدم و کون صلات فی الحمام جاری کنم؟ اصل امر به نماز مسلم، شک دارم در تقید این نماز به اینکه در حمام نباشد، چرا براءت جاری نشود؟ اینجا جای براءته. میگن صاحب کفایه، حالا در بعض نسخ کفایه این مطلب رو قبول کرده، حالا ایشون بزرگوارم قبولم نکرده باشد، ما باید قبول کنیم. اینجا جای براءته. والحمد لله رب العالمين.